اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیزاده به توجه می رسانم.
با عرض سلام، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد اوچا از کمک تازه سویدن به افغانستان برای سال 2022 میلادی خبر داده است. اوچا روز چهارشنبه 13 اپریل در صفحه توییترش نگاشته است که سویدن 70 میلیون کرون معادل 7.2 میلیون دلار آمریکایی به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
سویدن سومین کمک کننده بزرگ صندوق بشر دوستانه افغانستان است که به اساس آمار ملل متحد از سال 2014 تا کنون بیش از 82 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. به اساس آمار ملل متحد در حال حاضر حدود 23 میلیون شهروند افغانستان گرسنگی حاد را تجربه کرده و 95% مردم آن کشور غذای کافی برای خوردن ندارند. این سازمان همچنان گفته است که 10 میلیون کودک افغان برای زنده ماندن و کمک‌های فوری نیاز دارند. کشورهای کمک کننده در نشست مجازی جذب کمک‌های بشری به افغانستان کمک 2.4 میلیارد دلاری را برای سال 2022 تعهد کردند، در حالی که ملل متحد برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان 4.4 میلیارد دلار فراخوان داده بود. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما از ادامه کمک ها و تعهد استرالیا، بلژیم، قبرس، دنمارک، آلمان، آیسلند، آیرلند، لوکزامبورگ، مالتا، هلند، نروژ، فیلیپین، سویدن و سوئیس به افغانستان قدردانی کرده است.
نتایج یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که تنها در 6 ماه نخست پس از به قدرت رسیدن طالبان به افغانستان 490 نظامی و کارمند حکومت پیشین به دست این گروه کشته و یا ناپدید شده اند. بر اساس این گزارش تحقیقی که روز سه شنبه 12 اپریل در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد، در میان افرادی که کشته یا ناپدید شدند، بستگان نظامیان و کارمندان حکومت پیشین افغانستان نیز شاملند. نیویورک تایمز گفته است که این گزارش در طول 7 ماه و با همکاری 9 خبرنگار در نقاط مختلف افغانستان تهیه شده و تا کنون جامع‌ترین تحقیق در مورد حملات انتقام جویانه طالبان علیه نظامیان و کارمندان حکومت پیشین می باشد. تهیه کنندگان این گزارش تحقیقی گفتند که تمام 490 مورد کشته شدن و ناپدید شدن افغانها توسط طالبان را جداگانه بررسی کرده و گزارش بر بنیاد معلومات نهادهای حامی حقوق بشر، صحبت با شاهدان و اعضای خانواده های قربانیان تهیه شده است. در این گزارش آمده است که طالبان پس از به قدرت رسیدن نظامیان پیشین را پس از بازداشت شکنجه می کردند و سپس آنان را با ضرب گلوله یا سربریدن می کشتند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان ICRC می گوید که برای دسترسی میلیون ها نفر به خدمات صحی، این کمیته با پشتیبانی خود از بخش سکتور صحت در این کشور ادامه می دهد. این کمیته در توییتر گفته است که در حال حاضر مسئولیت 33 شفاخانه را در سراسر این کشور به عهده دارد و تمام امکانات و تجهیزات صحی این شفاخانه ها را تهیه می کند. بر اساس معلومات کمیته بین المللی صلیب سرخ، همکنون حقوق ماهانه بیش از 10,000 کارمند صحی را در تمام ولایت افغانستان پرداخت می کند. صلیب سرخ گفته است که با پشتیبانی مالی از نظام صحی افغانستان، میلیون ها نفر در این کشور به مراقبت های ضروری بهداشتی دسترسی خواهند داشت. پس از مسلط شدن طالبان و خروج نیروهای خارجی در ماه آگوست سال گذشته، افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه شده و از چندین ماه بدین سو مامورین دولتی و ویژه کارمندان صحی معاش ماهانه خود را دریافت نکرده اند. بانک مرکزی افغانستان از لغو محدودیت‌های بانکی برای برداشت معاشات مامورین دولتی و کارمندان غیر دولتی در این کشور خبر داد. محمد صابر مومن، سخنگوی این بانک، روز چهارشنبه 12 اپریل در یک پیام ویدیویی گفت پس از این تمام کارمندان دولتی و غیر دولتی می توانند بدون محدودیت معاشاتشان را از بانک های دولتی و خصوصی دریافت کنند. آقای مومند افزود بانک مرکزی افغانستان طبق پلان استراتژیک بازسازی سکتور مالی و بانکی و با در نظر داشت امکانات محدودیت موجود بر معاشات کارمندان دولتی و غیر دولتی را لغو نمود. آقای مومند گفت به تمامی بانک های خصوصی و دولتی دستور داده شده است که پس از این حقوق کارمندان را بدون تأخیر تادیه کنند. او همچنین اضافه کرد که بانک مرکزی افغانستان متعهد است که ثبات نظام بانکی را در این کشور تأمین کند و تسهیلات بیشتر را در این بخش برای مردم فراهم کند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. حکومت جدید پاکستان علاقمندی نشان داده است که روابط خود را با ایالات متحده تقویت کند تا سبب ارتقای امنیت، ثبات و توسعه در سطح منطقه شود. بر اساس گزارش بخش دیوی صدای آمریکا در بیانیه حکومت پاکستان که در رسانه‌های دولتی آن کشور نشر شد آمده است، ما می‌خواهیم این رابطه با ایالات متحده را بر اساس اصول برابری و منافع متقابل خود ادامه دهیم. این بیانیه در حال منتشر شد که عمران خان صدر اعظم سابق در نتیجه رأی عدم اعتماد پارلمان از کرسی صدارت پاکستان برکنار شد و احزاب مخالف به طور مشترک شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز را به عنوان صدر اعظم منصوب کردند. عمران خان اخیراً حکومت خود را متهم کرد که برای برکناری وی با ایالات متحده سازش کرده و احزاب مخالف نیز در این توطئه دست دارند. اما ایالات متحده و احزاب مخالف عمران خان این اتهامات را رد کردند. بخش دیوی صدای آمریکا همچنین روز چهارشنبه 13 اپریل به نقل از رادیو پاکستان گزارش داده است که حکومت آن کشور گفته است ما بیانیه قصر سفید را در نظر میگیریم و از تعامل ایالات متحده با پاکستان استقبال میکنیم. قصر سفید بیانیه اعلام کرد که به طور مسالمت‌آمیز از ارزش‌های جمهوری خانه حمایت میکند و از یک حزب سیاسی در برابر حزب دیگر حمایت نمیکند. وزارت دفاع روسیه گفته است که بیش از 1000 نیروی بحری اوکراین در شهر محاصره شده ماریوپول به نیروهای روس تسلیم شده اند. اما مقام های اوکراین گفتند که نمی توانند درباره این ادعا تبصره یا آن را تایید کنند. اگر این موضوع تایید شود، ضربه بزرگی به تلاش های اوکراین برای در کنترل داشتن ماریوپول خواهد بود. این شهر از زمان تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه صحنه درگیری شدید بوده است. بریتانیا روز چهارشنبه در پاسخ به تهاجم روسیه به اوکراین اعلام نمود تحریم‌های جدیدی را علیه 206 نفر از جمله 178 نفری که گفته می‌شود درگیر حمایت از مناطق جدا شده تحت حمایت روسیه می‌باشند وضع نموده است. یک مقام بریتانیایی گفته است که تحریم‌های جدید هدف قرار دادن اعضای خانواده اولیگارشی و وابستگان نزدیک و کارمندان مقامات روسی می باشند. رئیس تیم سارنوالان بوچا قول داد همه کسانی را که مرتکب جنایت خونین علیه نظامیان صلح طلب در شهر بوچا شدند دستگیر کند. وی گفت در طول اشغال بوچا توسط نیروهای روسی مردم فقط به این دلیل که به زبان اوکراینی صحبت می کردن به عنوان داوطلب کار می کردن یا از نیروهای مسلح ما حمایت می کردن هدف گلوله قرار گرفتند. روسلان کراوچنکو رئیس تیم سارنوالان بوچا در محل کشف اجساد بیشتر به خبرنگاران گفت نیروهای روسی غیر نظامیان سلجو را کشتند. کشف بسیاری از غیر نظامیان کشته شده در بوچا پس از خروج نیروهای روسی از این شهر اعتراض جهانی را برانگیخته است. کیف آنها را به عنوان جنایت جنگی بررسی می کند. اما مسکو مسئولیت آن را رد کرده و اوکراین را به تلاش ها برای بدنام کردن آن متهم کرده است. دادگاه در بنگلادش 4 افرادگرا را به دلیل حمله مرگبار با کارت بر یک نویسنده مشهور در یک قضیه که نزدیک به 2 دهه طول کشید تا حکم صادر شود به اعدام محکوم کرد. این افراد نویسنده برنده جایزه و استاد زبان هماین آزاد را در خارج از نمایشگاه کتاب در سال 2004 به طرز وحشیانه معلول کردند. این اولین مورد در موجی از حملات خشونت آمیز علیه مدافعان آزادی بیان در آن کشور با اکثریت مسلمان بود. و خبر اخیر، مقام‌های صحی ایالات متحده تایید کردند که کووید 19 عامل اصلی تبدیل شدن سال 2021 به مرگبارترین سال در تاریخ ایالات متحده بوده است. آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در این ما نشان داده که در سال گذشته بیش از 3.46 میلیون نفر جان خود را از دست داده اند. این در حدود 80 هزار نفر بیشتر از تعداد سال 2020 است. کارشناسان میگویند کووید 19 دلیل اصلی آن بوده است. اما مطالعه جدیدی که روز سه شنبه منتشر شد نشان می‌دهد که افزایش بی سابقه مرگ و میر نوجوانان ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر نیز در آن نقش داشته است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. بانک مرکزی افغانستان برخی محدودیت‌های وضع شده بر بانک‌های تجارتی را لغو کرده. کارشناسان اقتصادی اقدام گام برای عادی شدن فعالیت بانکداری می‌دانند، اما میگن که اگر وضعیت عادی شود ممکن مردم سپرده‌هایشان از بانک‌ها بیرون کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش می‌شنوین.
بانک مرکزی افغانستان از لغو محدودیت‌های بانکی به پرداخت معاشات مامورین دولتی و کارمندان غیر دولتی در این کشور خبر داد. محمد صابر مومن، سخنگوی این بانک، روز چهارشنبه در یک پیام گفت که پس از این تمام کارمندان دولتی و غیر دولتی می توانند بدون محدودیت معاشاتشان را از بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت کنند. آقای مومن افزود:
در افغانستان بانک طبق پلان استراتژیک بازسازی سکتور مالی و بانکی و در نظر داشت امکانات، محدودیت موجود بر معاشات کارمندان دولتی و غیر دولتی را لغو نمود. از این رو تمام بانک های تجارتی معاشات کارمندان دولتی و غیر دولتی را طبق تقاضای آنها بدون تاخیر و محدودیت تادیه خواهد کرد.
سخنگوی بانک مرکزی افغانستان اضافه کرد که این نهاد مالی متعهد است تا ثبات نظام بانکی را در این کشور تأمین و تسهیلات بیشتر را در این بخش برای مردم فراهم کند. نزدیک به 8 ماه تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما تاکنون معاملات پولی به ویژه بانکداری در این کشور به حالت عادی خود بر نگشته است. بحران اقتصادی پس از آن در افغانستان اوج گرفت که نزدیک به 10 میلیارد دلار پول نقد بانک مرکزی افغانستان در خارج به ویژه در ایالات متحده منجمد شد. اما تصمیم تازه بانک مرکزی افغانستان در بهبود نظام بانکداری چی اندازه تأثیر گذار است؟ محمد ظاهر حلیمی، استاد اقتصاد به صدای آمریکا، گفت که رفع محدودیت‌ها در حالی که سبب ایجاد سهولت‌ها می‌شود، با توجه به نبود اعتماد بر بانک‌ها مشکلات را به سکتور بانکی نیز به بار خواهد آورد. آقای حلیمی گفت:
در صورتی که فعالیت بانک ها عادی شود، همه مردم موجودی خود را از بانک ها خارج خواهد کرد و بانک ها با کسری مواجه میشن و این سبب میشه که بانک ها نتونن به صورت گذشته عمل کنن. بنابراین این سهولت ها خوب است، ولی تا نظام سیاسی مورد اعتماد در کشور شکل نگیرد، تا یک حمایت 100% از نظام بانکی در سطح بین‌المللی صورت نگیرد، مطمئن نخواهیم بود که نظام بانکی دوباره بتونه اعتبار خود رو به دست بیاره.
طالبان پیش از این به بانک‌های خصوصی دستور داده بودند که هفته 30,000 افغانی یا معادل آن 400 دلار به مشتریانشان پرداخت کنند و از دادن پول بیشتر اجتناب نمایند. عتیق جعفری، مالک یک شرکت ساختمانی در کابل، است که همواره با معاملات بانکی سر و کار دارد. با گفته آقای جعفری، بحران سیاسی سبب کمبود نقدینگی در بانک مرکزی و سایر بانک‌های افغانستان شده است و از همین رو بانک‌ها نمی‌توانند خدمات عرضه کنند. آقای جعفری با اشاره به اینکه تصامیم بانک مرکزی اجرایی نیست گفت:
نه خود بانک مرکزی افغانستان نقدینگی دارد که مشکلی بانک‌ها را حل بکنه و نه بانک‌های خصوصی نقدینگیش به گونه‌ای است که بتونه این مشکل رفع کنه. یک از دلایلش است که بانک‌ها وابسته است به عرضه و تقاضایی که میان بانک و مشترکینش وجود داره. بانک‌ها وقتی پول پرداخت میکنه از اون طرف هم باید یک آمدی وجود داشته باشه، ولی به دلیل اینکه اعتبار و اعتماد مردم نسبت به نظام بانکداری از بین رفته، مردم صرفاً پول گیرنده هست از بانک‌ها و هیچ گونه پول دهندگی وجود نداره نسبت به بانک‌ها. به همین خاطر مشکلات خاص را در بحث عرضه خدمات در سیستم بانکداری در افغانستان وجود آمده.
سازمان ملل متحد نیز با نشر گزارش خواستار اقدام فوری برای فعال نگه داشتن بانک‌های افغانستان شده است. ملل متحد پیش از این هشدار داده بود که تضعید عدم توانایی مردم در پرداخت قرضه‌شان، کاهش سپرده‌های بانکی و کمبود نقدینگی ممکن سیستم مالی افغانستان را طی چند ماه با سقوط مواجه کند. برنامه انکشافی ملل متحد در گزارشش گفته که هزینه اقتصادی فروپاشی نظام بانکداری افغانستان و پیامدهای منفی آن بالای جامعه این کشور بسیار بزرگ خواهد بود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه محوره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه محوره یاست دنبال کنید.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا از کمک تازه 7.2 میلیون دلاری سویدن به افغانستان برای سال 2022 میلادی خبر داده. در حالی که نمایندگان خاص اتحادیه اروپا و ایالات متحده در نشست اخیرشان در بروکسل کمک‌های بدی را برای افغانستان مشروط به عملکرد طالبان دانستند، ای که طالبان تا جهت تانستند تقاضای جامعه جهانی را برآورده بسازند، نسرین محمود عزیزی در این مورد مصاحبه با قای نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با هم میشنویم.
نمایندگان خاص اتحادیه اروپا مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا، نروژ، بریتانیا و ایالات متحده اخیراً در بروکسل در مورد وضعیت جاری در افغانستان با هم صحبت کردند و تاکید کردند که کمک‌های بعدی برای افغانستان به عملکرد طالبان بستگی دارد. دلیل کمک سویدن در حال حاضر به افغانستان چی بوده می‌دانم؟
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهایی که همسو هستند با اتحادیه اروپا مثل ناروژ و ازبکستان، اینا در حال بررسی چگونگی تداوم کمک‌های خود به افغانستان هستند و کمک‌هایی که در آینده صورت خواهد گرفت واقعا مشروط به رفتار و عملکرد طالبان خواهد بود. اما در رابطه با این کمک‌ها دو مسئله وجود داره. یک قسمت از کمک‌هایی که در حال حاضر جریان داره و مثلا یک کش ترانسفرشن یا انتقال پول نفت به افغانستان دیروز صورت گرفت یا چیزهای دیگه، اینا از برنامههای قبلی و احتمالا تا چند هفته دیگه هم این کمک ها طبق قرار گذشته ادامه خواهد داشت تا زمانی که یک پالیسی ریویو یا ارزیابی مجدد پالیسی از با نسبت به طالبان یک نتیجه مشخص بده، احتمالا چند هفته دیگه طول خواهد کشید. اما بعد از این چند هفته زمان پالیسی خود ریویو بکنن یا مرور بکنن، اینا به یک از گزینه هایی که پیش رویشان هست احتمالا به او خواهند رسید. او گزینه هایی است که کمک های خود به افغانستان که مافت سابق به همین طریق از طریق طالبا و سازمان های بینالمللی ادامه بدن، یا اینکه اگر طالبا مدارس به دختران را باز نکنند به رفتار خود تغییر نبیارند، در این صورت ممکن است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای همسو سعی کنند که کمک ها را طوری تنظیم بکنند که حداقل منفعت به طالبا برسه و تنها مردم افغانستان مستفید بشن، که احتمالاً در این صورت کمک ها صرف از طریق نهادهای بین المللی به افغانستان تنظیم خواهد شد. پول نفتی که در حال حاضر به بانک مرکزی و یا بانک های خصوصی در ترتیب به خاطر تداوم لیکویدیتی یا تداوم موجودیت پول نفت در افغانستان صورت میگیره، این صورت نخواهد گیری و این تغییرات بسیار میتونه تحکیم بزرگ باشه در وضعیت اقتصادی و در نهایت در تحکیم قدرت و ثبات طالبان افغانستان.
در حال حاضر که زنا و کودک های افغان بار سنگین بحران بشری را به دوش میکشند، تنها 10 میلیون کودک افغان برای زنده ماندن به کمک های فوری نیاز دارند. آیا این کمک ها برای نیازمندی از اینا کافی است؟
بدون شک کافی نیست و از جهت دیگه میتونه کافی باشه. یک مسئله بسیار مهمه که ما در مسئله کمک های انکشافی داریم نسبت جان همیشه داشتیم، مسئله مؤثریت است. یعنی که از هر 10 دلار که یک کشور به افغانستان مثلا کمک میکنه، چند دلار از اون واقعا به می در میلیون نفر که نیازمند هستند برسه، شاید 2 یا 3 یا 5 دلار. یک بحث علمی هم هست، حتی در اکادمی ها و در یونیورسیتی هم در بسیار زیاد بحث میشه. اما اگر جامعه جهانی اروپایی ها و غربی ها بخواهند، میتونن کمک ها رو طور تنظیم بکنند، مدامی که یک کمک ها طور باشه که بیشتر منفعت به همون در میلیون که شما ذکر کردین برسه و کمتر منفعت به طالب یا قدرتمندا یا به کسایی که به مابین هستن، بین دلار اصلی و بین دریافت کننده نهایی هستن، کمتر کمک به اونا برسه. در واقع این تصمیم است که باید کشورهای غربی و کمک کننده بگیرن و طبیعتا رفتار طالبان سر از تصمیمی تاثیر خواهد داشت و اونا خوب میفهمند که در حال حاضر یک قسمت زیاد از کمک ها منفعتش به جیب طالبان میره و یک قسمت بسیار کمش به جیب مردم، اما بعد هم بخاطر تشویق طالبان به تغییر در واقع
سوال آخری که طالبان که در حال حاضر تقریبا بر همه قلمرو افغانستان کنترل دارند، چطور میتونن که برنامه های اقتصادی را طوری که شما فرمودین مؤثر برای کشور تحریزی بکنن، بخصوص ایجاد مشاغل و مردم افغانستان؟
با ثبوت جمهوریت در واقع افغانستان از نظر اقتصادی تا سال کلاپس یا ثبوت کامل اقتصادی پیش رفت، اما جامعه جهانی به داد افغانستان به صورت میشه گفت به داد طالبان رسید و با تزریق پول نفت سیستم بانکی افغانستان همون مینیمم یا حداقل ممکن البته که تاباش چند صد میلیون صورت گرفته، با تزریق پول نفت در واقع جلو سقوط کامل اقتصادی رو گرفته. اگر جامعه جهانی به دلیل رفتار طالبان یا به هر دلیل دیگه تصمیم بگیره که این حمایت مالی به در واقع ادامه نده، در یک هفته نظام اقتصادی افغانستان سقوط خواهد کرد، بشمونه تمام بانکهای افغانستان بکنه. برای طالبان خوبی میفهمند که آینده اقتصادی افغانستان در نهایت آینده خودشان بسیار زیاد به تداوم کمکهای مالی جامعه جهانی بستگی دارد. بخاطر همین تا جایی که ممکن است و در واقع مجانبه درونی سیاسی و عقیدتی داخلی طالبان به اونا اجازه بده، سعی میکنند خود با جامعه جهانی هماهنگ بسازند
و این پول را همچنان ادامه پیدا کنه، همچنان بتانه دریافت. انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که اتحادیه اروپا تلاش میکند تا وابستگی خود به گاز روسیه پایان بده، ترکیه خود به عنوان یک پل کلیدی برای تامین انرژی کشورهای اروپایی میداند که بتانه جایگزین منابع انرژی از کشورهای دیگر شود. دورین جونز، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد از استانبول گزارش دارد که تفصیلش از رویا زمانی میشنوین.
ترکیه نقطه اتصال میان اروپا و کشورهای شرقی میانه سرشار از نفت می باشد. ترکیه با زیرساخت‌های گسترده خطوط لوله گاز که از قبل به شبکه گاز اروپا وصل است معتقد است که می تواند نقش بسیار مهمی را در پایان دادن وابستگی کشورهای اروپایی به گاز روسیه ایفا کند. النر چو یک مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه است. او می گوید
وضعیت اوکراین مشکل جدی انرژی را برای اروپا ایجاد کرده است. ممکن جریان گاز طبیعی مدیترانه شرقی از طریق ترکیه به اروپا کارساز بوده و می تواند جاگزین برای گاز طبیعی روسیه باشد. بنابراین اینها همه مسائل جالب است که دو طرف در مورد آن بحث خواهند کرد.
در شرق میانه اسرائیل دارای ذخایر گاز فراوان است که به تازگی کشف شده است. ترکیه به منظور تهیه گاز به کشور های اروپایی خواهان وصل پایپلاین اسرائیل به شبکه گاز ترکیه شده است. در سفر ماه گذشته رئیس جمهور اسرائیل به انقره موضوع همکاری های سکتور انرژی شامل بحث های هر دو طرف بود. متد ریندی سفیر سابق ترکیه در قطر و در حال حاضر مشاور صنعت انرژی است.
این یک پروژه مهم برای اتصال گاز اسرائیل و گاز شرق میانه با شبکه ملی ترکیه و از شبکه ملی ترکیه که ناتاپ نیز یاد می شود برای ارسال این گاز به اروپا می باشد. این کار آسان نیست، اما اگر تلاش مشترک ترکیه اسرائیل و اتحادیه اروپا صورت گیرد این اقدام امکان پذیر است.
قرار است وزرای بخش انرژی ترکیه و اسرائیل در اواخر ماه جاری در بیت المقدس دیدار کنند، اما این در حال است که روابط ترکیه و اسرائیل پرتنش بوده و در اینجا گمانه‌زنی هایی وجود دارد که آیا اسرائیل آماده است تا بر ترکیه جهت دستیابی به معاملات مهم انرژی اعتماد کافی داشته باشد. اصلی هم تحلیلگران به این باورند که واشنگتن از طرح‌های خط لوله گاز ترکیه و اسرائیل به شدت حمایت میکند. گالیا لندستر تحلیلگر از مؤسسه مطالعات امنیت ملی است که یک سازمان تحقیقاتی در تل ابیب است.
با توجه به اینکه اسرائیل و ترکیه دوباره به همدیگر علاقمند شوند، البته این به نفع امریکا است که حامیان غربیش در منطقه همکار باشند. باز هم با توجه به بخش انرژی کمتر خوشبین هستم که گاز اسرائیل روزی از طریق ترکیه انتقال یابد. فکر میکنم این روزها گزینه دیگری مانند مصر میتواند گزینه پایدارتری باشد.
انتقال گاز از منطقه نیمه خودمختار کردهای عراق میتواند گزینه دیگری برای تأمین گاز اروپا باشد. آدیان سلسن سفیر در کنسولگری ترکیه در کردستان است.
Iraqi Kurdistan gas is ready and the distance is very short from the fields.
گاز کردستان عراق آماده است و فاصله از ذخایر این منطقه تا خط گاز ترکیه بسیار کوتاه است. پس اکنون زمان آن فرا رسیده. اراده سیاسی موجود است، زمینه مساعد است، پس چرا نه؟
در این حال ناظران ایران را که با حملات راکتی ماه گذشته بر اربل مقصر دانسته می شود با عنوان مخالف این معامله می بینند. بغداد همچنان باید به این اقدام رضایت نشان دهد. به این معناست که کارهای زیاد باید قبل از انجام هر گونه معامله در زمینه نقش جدید ترکیه در انتقال گاز به اروپا صورت گیرد.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.